بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اولا خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه برادران و سروران عزیز و بزرگوار و علما و اساتیدی که در خدمتشو هستم. شرمندم هستم اینجوری نشستید، اگر اذیت میشید عذرخواهی میکنم. اولا امشب شب اول ماه رجب و ماه رجب ماه خداست. ماه رجب و ماه شعبان مقدمه برای ورود به ماه رمضان. تو کتاب‌های دعا اگر نگاه کنید، فراوان دعاهایی از امام زمان علیه السلام نقل شده درباره ماه رجب. این مقدار دعایی که از امام زمان علیه السلام درباره ماه رجب داریم، نه درباره ماه شعبان هست، نه درباره ماه رمضان. و امام الان ما، امام زمان ما، حضرت مهدی سلام الله علیه. و این امام بزرگوار به دعاهای ماه رجب خیلی اهتمام داره. شاهدش این دعاهایی که نقل شده که خیلی زیاده. سه تا دعا تو مفاتیح از امام زمان در اعمال ماه رجب نقل کرده، ولی کتابهای دیگه خیلی بیشتره. مثلا کتاب اقبال سید ابن طاووس، یا کتاب مفتاح الجنات، کتاب مثلا مصباح شیخ طوسی، مصباح کفعمی. اینجور کتاب ها دعاهای بسیاری از امام زمان علیه السلام نقل کرده. و این دعاها را، این کتاب ها را من و شما باید بخونیم دیگه، اینو که تو دست مردم نیست. و بالاترین معارف دین هم تو همین دعا هاست. یعنی توحید بخواهیم تو همین دعاها بیان شده، امام شناسی بخوایم توی همین هاست. بالاترین معارف ها این که مثلا تو همین دعاهای ماه رجبه، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، رتقها و فتقها بیدک، اعزاد و اشهاد و حفظت و رواد. اینجور تعبیرهایی که تو این دعاهای ماه رجب درباره شناخت امامان وجود داره، حتی تو زیارت جامعه کبیرم نیست. یعنی شما بالاترین دقیقترین عبارتهای زیارت جامعه کبیر رو بگذارید پلو این دعاهای ماه رجب، بعد میبینید که اینجا چقدر مطالب عالی درباره شناخت پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیه السلام نقل کرده. به هر حال این دعاهای ماه رجب رو حتما بخونید، مخصوصا درباره ماه رجب روزش. شخصی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، آخر ماه رجب بود. امام صادق فرمود که طبق این روایت فرمود چقدر از ماه رجب روزه گرفتی؟ گفت یا ابن رسول الله هیچی. فرمود خیلی ضرر کردی. این گفت یا ابن رسول الله چه کار کنم که جبران بشه؟ فرمود هیچ راهی نداره، یعنی هیچ چیزی هم جبران نمی کنه روزه ماه رجب را. نمازهای مستحبی توی ماه رجب، همین شب امشب که شب اول ماه رجبه، مخصوصا تو نماز شب امشب، تو نماز شبش خیلی دعاهای مختلفی نقل شده، خیلی جالب با مضمون‌های خیلی زیبا. به هر حال این دعاها رو زیاد بخونید، با کتاب دعا زیاد انس داشته باشید. تو غرب ها، تو اروپا یه مکتب فلسفی هست بهش میگن اکزیستانسیالیست. اینا همش بر اساس یک شعریه که در مدح خدا یه نفر اروپایی گفته. اینقدر فلسفه و علوم تربیتی درست کردند به خاطر یه شعر در مدح خدا، در حالی که هزاران هزار از این قبیل شعرها و دعاها ما تو دینمون داریم در مدح خدا. یه شعری هست بهش میگن که تایه ابن فارز. ابن فارز کسی بود این قش کرد 8 روز همینجور قش کرده بود، افتاده بود. بعد از 8 روز یه مرتبه هوش اومد، بلند شد یه شعری گفت در مدح خدا. سقطنی همیل حب راحت و مقلتی و کأسی محیا من ان الحسن جلتی. اولا متنش بسیار بسیار سخته، فکر نمی کنم الان توی این جمع حالا همین یه بیتش هم که من خوندم کسی فهمیده اصلا یعنی چی، از عربیه یا غیر عربی. خیلی متنش خیلی مشکله و بسیار بسیار زیباست. میگن که شعری در مدح خدا زیباتر از این شعر وجود نداره، نه تو عربی، نه فارسی، نه زبانهای دیگه. شرح هم خیلی برش نوشته شده. خب از اینجور چیزا ما فراوان داریم. اینا که تازه مال شعرای مسلمانه، ائمه اطهار علیهم السلام خیلی خیلی بالاتر و بهتر. این نکته اول که به هر حال راجع به اعمال و عبادت ها، قرآن خوندن، دعا خوندن، ذکر، تسبیح، ورد، اینجور چیزا توی ماه رجب اهتمام زیاد بدید. حیفه که خلاصه این ایام بگذرد و از این ماه ها استفاده نکنیم. و اما نکته دوم، نکته دوم اینه که در کنار عبادت و معنویت، مطالعه کردن، درس خوندن، کتاب خوندن، اهل درس و بحث و نگارش و نوشتن و این چیزا بودن. من حالا چون یه جرمیم که شما نفهمیدان یا خدای نکرده غیبت نشه، دیروز یه بند خدایی اومده بود پیش من. این مثلا متخصص قرآن که بگویم چه بگم، یعنی اصلا کارش همش راجع به قرآن و تفسیر قرآن و درس قرآن و واقعا هم آدم زبده‌ایه، واقعا هم آدم نخبه‌ایست توی حوزه و از نفرات اول کسانی که توی حوزه راجع به قرآن دارن کار میکنند. یعنی هرچی هم بهش میگفتی مثلا فلان کار، میگفت که نه من فقط و فقط رو قرآن دارم کار میکنم و مطالعه قرآن و تفسیر قرآن و درس قرآن از این حرف. درستم میگفتم. بعد میگفت که من الان سالهاست دارم یک تفسیر معصور مینویسم. معصورم یعنی اثری، نقلی، تفسیر روایی. من بلند شدم رفتم یک کتاب تفسیر آوردم، موسوعت و التفسیر المعصور، 36 جلد بزرگ. یعنی یه جلد شو آوردم گفتم شما این کتاب دیدی؟ اینو دید، خیلی تعجب کرد، گفت نه من اصلا تاله این نیده بودم، نشنیده بودم هم. بعد مثلا من تو دل ما گفتم به این بنده خدا کل عمرشو گذاشته رو قرآن و تفسیر معصور قرآن، از اصلی ترین منابع همین موضوع تا حالا ندیده نشنیدستم. بعضی وقتا آدم کتاب نشناسه یه عمر زحمت میکشه، یه کتاب مینویسه، آخر بار میبینه که خیلی بهتر از اینی کسی دیگه نوشته بود. و من چون خبر نداشتم عمرم رو صرف این کار کردم در حالی که بهترش هست. این همین دیروز اتفاق افتاد برای من. همین دیروز یک کسی اومده بود. این خیلی مهمه که شما با این کتاب ها سر و کار داشته باشید. آیت الله حسنزاده رضوان الله علیه میفرمود که به یک کسی گفتن که چرا کتاب نمی نویسی؟ گفت که این کتاب شناس بود، گفت تا حالا موضوعی پیدا نکردم که علمای قدیم تو اون موضوع کتاب ننوشته باشند و بهتر از من نوشته باشند. یعنی هر موضوعی که فکر کردم بخوام یک کتاب بنویسم و بدونم فلان عالم قدیمی توی موضوع کتاب نوشته، بهتر از منم نوشته، چون اون آدم کتاب شناس بود. شما مثلا تو قم هستید، این یکی از برنامه های شما باشه. هفته یه بار مثلا این کتاب فروشی ها رو سر بزنید. حالی کتابم گرونه، پولم ندارید، شهریه ندارید، نمیشه خرید، ولی این خودش یه نوع هم تفریحه، هم علم، هم صرف جویی تو عمر شما. برید این کتاب فروشی بایست همی دونه دونه این کتاب رو پشت جلدشون رو نگاه کنید. این خیلی چیز به شما میاموزه دا. اولا این که بفهمید چه چیزی الان مورد نیاز جامعه است. اگر دیدی که مثلا این کتاب فروشی میرم ده تا کتاب راجع به زن هست، اونم ده تا کتاب راجع به زن، اونم میفهمم، پس معلوم میشه درباره زن خیلی کتاب داره نوشته میشه. یا مثلا دیدم درباره فلان مطلب هیچ کتاب نیست، معلومه اون خیلی موضوع ضروری جامعه نیست. اسم کتاب ها را، اسم مؤلفین را، اسم ناشر ها را، اینا را حفظ کنید تو ذهنتون بمونه. یه وقت مقام معظم رهبری میفرمود که من هیچ نویسنده ای تو این کشور نیست الا این که اسمش را آشنا هستم، کتابش را هم خونده ام یا تبرق کرده ام. این حرف فقط گفتنش راحت است. یعنی هر نویسنده تو بلوچستان یا تو کردستان مقام معظم رهبری میشناسه و میدونه این تو چه زمینه قلم میزنه. ببینید چقدر پس با یک کتاب بخونه. کتاب هم زیاد بخونید، هم با کتاب زیاد سر و کار داشته باشید. حتی با یه اینجوری باشید که اگر یه کتابی چند تا چاپ داره، بدونید این چاپ با اون چاپ چه تفاوتی میکنه، کجاش کم و زیاد شده، کجاش تغییر داره یا تغییر نداره. این که با کتاب آشنا باشید، با نام کتاب، با نام نویس. مثلا پرسید فلان ناشر رو آدم میفهمه، اون ناشر معمولا هر کتابی چاپ میکنه ضعیفه، فلان ناشر هر کتابی چاپ میکنه معمولا قویه. اینجور چیزا رو آدم یاد بگیره. نویسندگان رو ببینیم، مثلا الان تو کشور یه افرادی هستن داوری کتاب میکنند، یعنی میخوان هر کتابی رو نظر بدن، بعدم از میان چندین هزار کتاب میخوان بگن بهترین کتاب این کتابه یا اون کتابه. مثلا این که میخواد چند هزار تو کتابو داوری کنه، این یعنی میرسه چند هزار کتابو بخونه؟ طبیعیه که نمیتونه چند هزار تو کتابو بخونه. میخواد تو یه ماه بگه مثلا تو این ده هزار تو کتاب این بهترین کتابه. اینا از کجا تشخیص میدن که بهترین کتاب چیه؟ بسیاری از کتاب را همین که میبینه رو جلد کتاب نوشته تألیف آقای فلانی، میگه این پس معلوم به درد نمیخوره. همین رو جلد که دید اسم فلان اومده دیگه میگه این به درد نمیخوره. یعنی از نویسنده معلومه که چرت مینویسه، بی خود مینویسه. فلان کتاب میبینیم رو جلدش اسم فلان هست، این معلومه که پس کتاب باید دقیق باشه، باید اینو بخونیمش. این چیزها رو اینا شما هیچ کس هیچ جا تو حوزه که نمیاد کلاس درس بر شما بگذاره از این چیزا کسی برای شما بگه که این درسی که تو حوزه اینجوری وجود نداره. این راهش فقط همینه ها. شما این خیابونا رو که قدم میزنید، مثلا پاساژایی که مخصوص کتابه، برید هفته یه بار، ماه یه بار، دونه دونه کتاب ها رو نگاه کنید، اسم کتاب، مؤلف کتاب، موضوع کتاب، یه تبرقی بکنید، یه ماه دیگه دوباره بیاید، بعد میفهمید چه کتابی فروش رفته، چه کتابی سالهاست پشت ویترین دست بهش نخورده. خب همینجوری میفهمید که پس اون کتاب که پرفروش بوده، مشتری زیاد داشته، معلومه اون کتاب ارزشمنده، این کتابی که هیچکی دست بهش نزده به درد نمیخوره. این کار رو زیاد انجام بدید، یعنی هم یه تنوعی میشه برای شما، هم یه اطلاعات عمومی بسیار بسیار خوبی پیدا میکنید. نکته دیگه این که خب کتاب زیاد بخونید، با کتاب زیاد مأنوس باشید، زیاد اهل مطالعه باشید. اولا غیر مسلمان ها اینجورم، یه آقایی هست شاید اسمش نشنیدید، آقای نیکلسون. این آقای نیکلسون بیش از 500 کتاب نوشته، همش هم کتابای دقیق و عالمانه، هر چی نوشته دقیق نوشته. مسلمان هم نیست، مسیحیه، ولی واقعا عالمه و کتابش کتاب پرسوده، یعنی آدم سطر به سطر کتابشو که میخونه دو چیز آدم یاد میگیره. این آقای فؤاد سزگین آلمانیه، یک کتابی نوشته درباره ادبیات عرب، همین صرف و نحو عربی نوشته فؤاد سزگین. این کتاب 50 جلد به زبان عربی، به زبان آلمانی، یه جلد آلمانیش ترجمه شده به عربی شده 10 جلد. اصل کتاب 50 جلد آلمانیه، یه جلدش به عربی که ترجمه شده شده 10 جلد، یعنی اگر که کلش ترجمه بشه میشه 500 جلد. 500 جلد عربی به فارسی ترجمه بشه اقلا میشه 1000 جلد. تازه یه دور ادبیات عربیه. ببین چقدر این آدم پر مطالعه بوده، چقدر اطلاعات عمومیش برام بود. و این کتاب رو خب ما باید بخونیم، با این کتاب رو باید مأنوس باشیم. تو همه زمینه ها همینجورا، تو زمینه قرآن، ادبیات، تاریخ، تراجم، فلسفه، کلام، منطق، ریاضیات، نجوم، هیئت، تو همه این زمینه ها خیلی مسلمان ها زحمت کشیدن، خیلی کتاب نوشتن. گاهی وقتا ما به خاطر اینکه با این کتاب های خودمون مأنوس نیستیم، غربی ها این کتاب ها رو میخونند، همون مطالب رو میان تو کتابشون نقل میکنن، بعد ما تازه حرفای غربی ها رو خیال میکنیم شق القمره، در حالی که این همون حرف مسلمان ها بوده. به هر حال با کتاب خیلی مأنوس باشید. این دو سه تا مثال حال عرض میکنم خدمتون. آیت الله عراقی رضوان الله علیه تقریبا 100 و چند سال عمرشون بود دیگه، اون موقع که معمولا ایشون حتی صحبتم نمیتونست راحت بکنه، ولی هر وقت میرفتی خدمتشون این دیوان حافظ رو بنا میکرد همینجور از حفظ بخونه. دیوان حافظ و حفظ بود. حتما من و شما دیوان خاقانی رو از رو نمیتونیم بخونیم، من شک ندارم تو اینا، که فارسی است دیوان خاقانی، کتاب شعر فارسیه، قطعاًم نمیتونیم ما از روش بخونیم. آیت الله عراقی تو 105 سالگی دیوان خاقانی را از حفظ میخوند. خیلی سخته ها، سختی شد با یه خیلی خیلی سخت این کتاب حفظ بود میخوند. ببینیم مثلا الان یه مرجع تقلید چقدر مطالعه کرده. اینو چند بار تا الان من گفتم، آیت الله صافی گلپایگانی، هم پارسال مرحوم شدم، چند پیش سالگردشون بود، شاهنامه فردوسی رو حفظ بود. شاهنامه 60,000 بیته، 60,000 بیت به این حفظ بود. یعنی ببینید چقدر شاهنامه باید خونده باشه که حفظ شده باشه. یه مرجع تقلید ها. اینو چند بار تالا گفتم، آیت الله سیستانی خدا حفظش کنه تو نجف، هر کتاب قصه، رمان، تاریخ، فلسفه، هر کتابی اسم بیاری میگه خوندمش، میگه خوندم. کتابای بهایی رو یه وقتی کسی من خدمتشون بودم گفت خوندم اینا رو. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی، آی میانجی هم واقعا ویژگیش این بودا، آیت الله میانجی هر کتابی رو اسمی آوردیم گفت این کتاب رو خوندم. بینید این مراجع تقلید اینقدر پر مطالعه اند، کتاب زیاد میخونند. یکی از مراجع تقلید اومده نکته های تاج العروس را نوشته. تاج العروس کتاب لغت 40 جلدیه. یه مراجع تقلید اومده نکته هاشو 8 جلد نوشته. یعنی نکته های کتاب تاج العروس، نکته های اخلاقی و تاریخی شاه، اومده یک کتاب لغت رو گذاشته 8 جلد نکات اخلاقی از کتاب لغت در آورده نوشته چاپ کرده. درباره لسان العرب یکی دیگه همین کار رو کرده. خلاص اینا همه شاهد اینه که یعنی بزرگان ما چقدر اهل مطالعه بودن. همین علامه طباطبایی که شما الان اینجا منزلش هستید، علامه طباطبایی رو اون زمان که خب کامپیوتر و فهرست و این چیزا نبود دیگه، هر حدیثی رو میگفتی فوری میگفت این حدیث تو کتاب فلان کجای کتاب، فوری اصلا این یه کامپیوتر رو برای پیدا کردن هر حدیث، یه شعر عربی یا فارسی رو که میگفتی دنبالش رو میخوند، هر شعری رو عربی یا فارسی میگفتی دنبالش رو میخون، بعدم میگو آدرسش کجاست، منبعش کجاست. این میشه علامه طباطبایی. یعنی خیلی بزرگان ما اهل کتاب و اهل مطالعه و پژوهش و تحقیق. الان یه گروهی این کتابخونه مسجد اعظم، خب این مسجد اعظم کتابخونه، کتابخونه شخصی آیت الله بروجردیه، یه گروهی نشستن دارن این کتاب رو دونه دونه ورق میزنن ببینن آقای بروجردی رضوان الله علیه تو حاشیه کتابو چی نوشته. اینقدر کتاب زیاد پیدا شده که تو حاشیهش آیت الله بروجردی مطلبی نوشته. تازگی یه دونه مثنوی مولوی پیدا شده کل کتاب آقای بروجردی حاشیه زده. مثنوی مولوی رو آیت الله بروجردی با اون عظمتش با اون بزرگیش کل مثنوی رو حاشیه زده. این نشون میده که بزرگانمون چقدر کتاب میخوندند. و کتاب خلاصه زیاد بخونید. خدا رحمت کنه این آقای شوشتری، عاشق محمد تقی شوشتری، صاحب کتاب قاموس الرجال. اولا این آقای شوشتری خیلی آدم بزرگی بود. اینقدر که شما راجع به آیت الله بهجت شنیدید، آقای شوشتری شاید از آقای بهجت خیلی بالاتر بود از نظر معنوی و از نظر کشف و کرامت و این چیزها. ها واقعا آدم عجیب و غریبی بود آقای عاشق محمد تقی شوشتری. این آقای شوشتری هر وقت که میرفتی در خونشون تا در میزدی فوری پا برهنه، کفشم نمپوشه، پا برهنه میومد در رو باز میکرد، همین که سلام میکردی اولین جملش این بود، میگفت آقا اگه کار نداری نیا تو. اگه میگفتی سوال دارم، اما میگفت که آقا تو این شهر خیلی هست، برو از اونا سوال کن، من کار دارم نیا. واقعا از عمرش استفاده میکرد. با وقت آقای شوشتری یه آدم اینجوری بود، از اول دبستان تا مرجع تقلید شدنم استاد نداشته، از اول دبستان، یعنی دبستانم نرفته سا، فقط خودش مطالعه کرده، از اول الف ب ت س تا مرجع تقلیدی. و هر سالم که کتاب می نوشت، همین که ما کتابشو می دیدیم و می گفتیم بی برو برگرد، بهترین کتاب سال کشور کتاب ایشونه، بهترین کتاب کل کشور، حوزوی و دانشگاهی، بهترین کتاب کتاب ایشونه. اینقدر اهل مطالعه بودم و عبادتش و معنویتش هم سر جای خودش، میگم از آقای بهجت شاید بالاتر، حالا خدا میدونه دا، ولی اینقدر که ما میدیدیم، هم آقای بهجت رو دیده بودیم هم اون رو، اینقدر اهل عبادت و معنویت و فلان و اینقدرم اهل کتاب و به هر حال کتاب زیاد بخونید. این همه خدا رو شکر بکنید که شما الان تو جمهوری اسلامی هستید و اینقدر کتاب اینجا هست. قبل از انقلاب که این خبرها نبود، نه اینقدر کتاب خونه بود، نه اینقدر چاپ بود، نه اینقدر آثار منتشر شده، این چیزا نبود قبل از انقلاب، و اینقدر علما کتاب میخوندند و با کتاب مانوس بودند. حالا که الحمدلله این همه کتاب هست، باز این جمله رو بیام، آیت الله حسنزاده میفرمود که اگر روز قیامت خدا خواست منو ببره جهنم، بدترین عذاب برای من اینه خدا روز قیامت یک کتاب خونه درست بکنه، من حسنزاده رو ببره تو اون کتاب خونه، بگه این کتاب ها اینجا هست، شما دست به این کتاب ها نزن، و این بزرگترین عذاب برای من، یعنی بزرگترین جهنم برای یه عالم اینه که کتاب باشد و حق نداشته باشه دست بزنه، نتونه بخونه، یعنی این جهنمه. خیلی وقتا من و شما تو بدترین جهنم هستیم، حالمون نیست، مثلا میریم یه جا کتاب هست، هیچ میلی نداریم نگاه کنیم، میلی نداریم بخونیم، این همون آدمی که تو جهنمه خودشم حالش نیست و این بدترین عذابه. خلاصه کتاب زیاد بخونید، زیاد مطالعه بکنید، اگر کتاب زیاد بخونید آینده خیلی خوبه. اینم جمله آخر عرض من. ببینید الان تو کشور نمیدونم یه عده به طلبا توهین میکنند، یا نمیدونم عمامه از سر بعضی، حالا یه چند نفت بود، خیلی هم نبوده، اینا هیچ وقت ناراحت دون نکنید، قصهشو نخورید، هیچ پیغمبری نبوده الا اینکه مسخرش کردند، هیچ پیغمبری نبوده الا اینکه مسخره شده. ولقد استهزأ برسل من قبلک فهاق بالذین سخروا منهم ما كانوا يعملون. هر پیغمبری رو مسخره میکردند، حالا من و شما که چیزی نیست که. امیرالمومنین علیه السلام و اون عظمتش مسخرش میکردند، حالا ما را یک کسی متلکی گفت که نباید قصه بخوریم، که راه امیرالمومنین، راه پیغمبر همین راهه، یکی مسخره کرد، یکی فحش داد، یکی توهین کرد، تازه آدم باید بیشتر جدی تر بشه که این به خاطر جهل مردمه، به خاطر ضعف مردمه، و الا اگه مردم از نظر اخلاقی سطح بالا بودن، حالا فرسای فلان کس فلان اداره به اینا ظلم کرد، خود چه ربطی داره که به من توهین بکنند؟ این که به من توهین میکنه یعنی نشانه جهل خودشه. از این چیزا هیچ وقت دلخور نشید یا تو این راهی که دارید متزلزل نشوید. راه خدا همینه، راه پیغمبر همینه، راه دین همینه. کل این کره زمین را بگردید، تنها شهری که حرم اهل بیت همین جاست، تنها شهری که دین خدا و دین حق خداست همین جاست، تنها جایی که سربازای امام زمان ارواح نافدان همین جاست. تو این شکی نیست. مسخره کردنم میگم شما پیغمبرم باشید و امیرالمومنینم باشید، ما خاک پای اونا نیستیم. اونها مسخره میشدن، ما میشیم. یکی به من میگه دروغ میگی، یکی به من میگه نمیدونم تو بی سوادی، یکی به من میگه تو فلانی. خب باشه، میگه به پیغمبرها این حرفا رو نمیزدن. بلغت کذبت رسولون من قبلی کن، هر پیغمبر رو میگفتن دروغ میگن. ولذا از این چیزایی که توی کشور پیش اومده دل سرد نشوید. راه خدا همینه، راهی که امام زمان علیه السلام دوست داره برای ما، همین راهی که انشاءالله ادامه بدیم با قوت قلب. ولی فقط تنها راه اینه که عالم بشویم، درس بخونیم و خوبم درس بخونیم، قطعاً آینده انشاءالله خیلی روشن خواهد بود. خیلی عذرخواهی میکنم، انشاءالله که خدا من به همه شما سلامتی بدید و توفیق و در پناه امام زمان علیه السلام باشید. السلام علیکم.